ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محل کسب 6 شهروند بهایی در قائم شهر پلمب شد. مقام وزارت آموزش و پرورش می گوید تنها 2% از مدارس کشور دارای بخاری نفتی هستند. مهدی حاجتی عضو پیشین شورای شهر شیراز از ایران خارج شد. وبسایت حقوق بشری هرانا از پلمب محل کسب 6 بهایی در قائم شهر توسط ماموران اداره اماکن خبر داده است. بر پایه این گزارش، پلمب محل کسب این شهروندان روز 17 آبان و به دنبال تعطیلی 2 روزه مذهبی بهاییان صورت گرفته است. در سال 94 هم محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در استان مازندران به دستور اداره اماکن پلمب شد و از بازگشایی برخی از این محل‌های کسب علی‌رغم سپری شدن 6 سال کماکان جلوگیری شده است. مصادره املاک بهائیان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران از جمع‌آوری بخاری‌های نفتی مدارس خبر داد. به گفته مهرالله رخشانی مهر، تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی هستند که به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش میتوان از آن چشم پوشی کرد. این اظهارات در حالی است که طی سال‌های گذشته چندین حادثه آتش‌سوزی به دلیل سیستم گرمایشی ناایمن در فصل زمستان موجب مرگ و آسیب به دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف ایران شده است. مهدی حاجتی عضو پیشین شورای شهر شیراز در توییتر خود خبر داد که از ایران خارج شده اما هنوز در شرایط امنی نیست. آقای حاجتی تصویر احضاریه شعبه اول اجرای حکم دادگاه انقلاب را منتشر کرده و نوشته است که امروز پایان زمان معرفی او به زندان بوده و پیش از اجرای حکم از کشور خارج شده است. او در این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 2 سال تبعید به بیرجند محکوم شده بود. مهدی حاجتی اسفند سال 98 پس از نوشته‌های انتقادآمیز از جمله در زمینه مدیریت بحران کرونا بازداشت شده بود. این فعال مدنی مهر ماه سال 98 نیز پس از دفاع از حقوق شهروندان بهایی بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد که حدود 8 ماه از این حکم را در زندان سپری کرد. نماینده خلخال در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره بورس به وزیر اقتصاد ایران گفت سرمایه مردم در بازار سرمایه دود شد و شما هم مثل ما تماشاگر هستید. غنی نظری خانقاه در جلسه علنی روز سه‌شنبه در مجلس وزیر اقتصاد را متهم به فرار از مسئولیت کرد و گفت در 3 ماه گذشته وضعیت بازار بورس به شدت اسفناک بوده است. در همین حال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در مجلس با ارائه گزارشی درباره وضعیت بورس مدعی بهتر شدن وضعیت بورس در دولت رئیسی شد و وعده داد در ماه‌های آینده نظارت بر بورس تقویت می شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود محله‌ای در گران‌ترین منطقه تهران خبر داد که پشت بام را متری 10 میلیون تومان می‌فروشند. فروش پشت بام در شهر تهران پدیده تازه‌ای نیست، ولی سال 97 در گزارشی که روزنامه دولتی ایران درباره این موضوع منتشر کرد، خرید پشت بام متری 1 تا 3 میلیون تومان گزارش شده بود و گزارش‌های تازه نشان دهنده چند برابر شدن قیمت پشت بام است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلایل چنین وضعیتی پرسیدم. فریدون خاوند:
مسئله مسئله بزرگ اینه که با توجه به کل بحران اقتصادی ایران و به خصوص مسئله تورم، دستیابی خانوارها به مسکن، کاری از کارستان در شهر تهران بر اساس ارزیابی هایی که انجام گرفته، البته در سال گذشته، آمار جدید رو ندارم، تا آخر سال 99 زمان لازم برای خانه‌دار شدن بیشتر از یک قرن هست. این ارزیابی بر این محاسبه استواره که اگر نسبت میانگین قیمت مسکن در پایتخت رو نسبت به میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی بسنجیم، میبینیم که تهرانی ها با محاسبه نرخ فعلی پسنداز 110 سال باید صبر بکنند تا صاحب خانه بشن، صاحب یک آپارتمان حدود 80 متر، تازه به شرطی که درآمد این خانوارها و همینطور قیمت مسکن رشد فعلی رو داشته باشه، بالاتر نره. اگر ما از صاحب خانه شدن صرف نظر بکنیم و بخوایم اجاره نشین بمونیم، در این صورت هم باید برای اجاره یک واحد مسکونی 80 متری 2/3 هزینه خانوارمون رو اختصاص بدیم به پرداخت اجاره. و تازه همونطور که عرض کردم، این آمار مربوط به سال 99 هست. یکی از دشوارترین مراحل رشد قیمت مسکن در ایران طی دوره 8 ساله زمامداری آقای روحانی بوده. در واقع طی این دوره 8 ساله تورم سالانه مسکن هر سال 33% بوده. یعنی قیمت مسکن از سال 1392 تا آخر سال 99 حدود 9 برابر شده. و با توجه به این وضعیت هست که خب خانوارها پناه میبرند به همین مسائلی مثل حاشیه نشینی یا پشت بام نشینی، عامل اصلیش اینه که این خانوارها از دستیابی به مسکن به دلیل وضعیت عمومی اقتصادی کشور محروم شدند. و حل این مشکل هم به صورت منزوی یا جزیره‌ای امکان پذیر نیست. نمیشه گفت ما بپردازیم فقط به اقتصاد مسکن. این مشکل با کل اقتصاد کلان کشور در ارتباطه. یعنی نرخ رشد باید بالا بره، بیکاری باید کاهش پیدا بکنه و به خصوص تورم باید مهار بشه. اگر این اتفاق نیفته، نمیشود برای مسکن به صورت جداگانه راه حل پیدا کرد. مسکن همونطور که عرض کردم یک مشکل جزیره‌ای نیست.
به انتظار یک قرنی برای خانه‌دار شدن در تهران اشاره کردید. نرخ سود بانکی و شروط بانکی برای پرداخت وام در ایران رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با سایر کشورهای جهان، شما چطور می‌بینید؟
الان در اروپا، جایی که من ساکن هستم در فرانسه، ولی تمام منطقه یورو همین وضعیت رو دارن. خانوارها برای دریافت وام مسکن چیزی حدود با بیمه از 1% بیشتر نرخ تورم نمی‌پردازن. و به خصوص این نرخ تورم عمدتاً ثابته، یعنی خانوارها وام میگیرن، وام مسکن میگیرن برای مدت 15 سال یا 20 سال و طی این مدت نرخ بهره اونها بالا نمیره، در همین سطح باقی میمونه. در ایران مسئله بر سر اینه که وقتی شما نرخ تورمی رو داریم که هولوش 45% میچرخه، بانک ها باید با چه نرخی وام بدن که بتونن سرپا بمونن. و در این شرایط است که خانوارها مجبورن فقط و فقط بر پسنداز خودشون تکیه بکنند و با وضعیت دشوار و بسیار دشوار اقتصادی ایران، نرخ پسنداز هم در ایران بسیار پایینه و این مسئله است که مشکل ایجاد کرده. خب در حال حاضر آقای رئیسی که آمده وعده داده که طی 4 سال زمامداری خودش هر سال به طور متوسط 1,000,000 مسکن ایجاد بکنه. منتها وقتی که میپردازیم به جزئیات، میبینیم که این طرح مسکن آقای رئیسی هم عملی نیست، چون در طرح ساخت 1,000,000 مسکن در سال دولت 13 این دولته که مکلف شده زمین رو واگذار کنه به سازنده ها. و وقتی که ما به جزئیات میپردازیم، میبینیم که دولت در کلان شهرها زمینی در اختیار نداره، پس باید برای این طرح بره به طرف زمین های خارج از محدوده. و از طرف دیگه در طرحی که آقای رئیسی ارائه داده برای ساخت 1,000,000 خانه در سال، بانک ها باید 40% تسهیلاتشون رو اختصاص بدن به بخش مسکن. در حال حاضر تا به امروز سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک ها فقط 5% بوده. حالا جهش از 5% به 40% چگونه امکان پذیره؟ برای اینها پاسخی پیدا نشده و به همین علت است که طرحی که دولت 13 ارائه داده برای صاحب خانه کردن مردم در حال حاضر به هیچ وجه قانع کننده به نظر نمیرسه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بورس دست دولت نیست، بورس دست حکومته. تا زمانی هم که سفارت ایالات متحده در خیابان طالقانی باز نشه و بالعکس سفارت جمهوری اسلامی در واشنگتن نیویورک باز نشه، وضعیت بورس همینه. بورس رو دولت نمیتونه کنترل بکنه، چون بورس زمانی که تولید نباشه قیمتش میاد پایین. اینا اصول علم اقتصاده.
این برنامه مضحک و مسخره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با غربی ها، حالا غربی ها و آمریکایی ها میگن که اگه جمهوری اسلامی به میز مذاکره بر نگردد ما پلن بی را جایگزین میکنیم. حالا پلن بیشون چیه؟ آمریکایی‌ها اعلام کردن مقاماتشون به جمهوری اسلامی که اگر نیاد و سر میز مذاکره نشینه ما از نظر اقتصادی فشار زیادی بهش متحمل میکنیم و هزینه زیادی رو از نظر اقتصادی بهش تحمیل میکنیم. این حرف یک پیام روشن داره برای جمهوری اسلامی و اون پیام اینه که جنگی در کار نیست، برو بمب اتمت را بساز با خیال راحت، آمریکا پشتبانیته.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عراق سفر کرده است. نمایندگان شیعه با مقام‌های عراقی دیدار کردند. دیدارهایی که درباره بحران داخلی این کشور است. بحرانی که در پی اعتراض گروهی از شیعیان و گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به نتایج انتخابات مجلس عراق در گرفته است. اعتراض‌هایی که حالا سوء قصد به نخست وزیر هم چاشنی آن شده. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل در این مورد این گونه میگوید:
واقعا پیش بینی میشد که سطح تنش ها در این معادلات سیاسی جدید بعد از انتخابات در عراق افزایش پیدا کنه، اما این رو پیش بینی نمی کردن که واکنش ها به این حمله گروه های شبه نظامی به منزل آقای مصطفی کاظمی با این واکنش های وسیع داخلی منطقه‌ای و بین المللی مواجه بشه. به این دلیل سفر آقای قاآنی به یک سفر سراسیمه به شتابانی که به بغداد انجام داد و نشستی که با گروه های مختلف عراقی و همچنین نخست وزیر رئیس جمهور و طرف های درگیر انجام داده همین معنا رو میتونه ببخشه که نمیخواد ایران بیشتر از این تنش از کنترل خارج بشه و به نوعی شاید این رویداد سوءقصد به جان آقای مصطفی کاظمی بتونه که روند حوادث رو به طرفی هدایت کنه که یک توافقی در به اصطلاح بیت شیعی در عراق انجام بپذیره و دو طرف به اصطلاح که مناظره دارن در این مورد، که طرف آقای عامری مالکی و بقیه گروه های نزدیک به ایران و از طرفی هم آقای صدر، بخوان یک دولتی رو تشکیل بدن که با توافق همه گروه ها بین بازنده ها و برنده های اصلی بشه. با آقای صدر رو واقعا این حمله یک پیامی بود با آقای صدر و این شاید بتونه آقای صدر رو از یک طرف در موقعیت بهتری قرار بده و از طرف دیگه هشداری هم بود که آقای صدر نمیتونه که با اکثریت انتخاباتی دولت رو تشکیل بده و این برخلاف عرف حداقل بعد از 2003 است. این موقعیت آقای کاظمی رو قوت بخشید، چرا آقای کاظمی یک حلقه ضعیفی بود در این معادلات سیاسی، از جایگاه آنچنان سیاسی برخوردار نیست، باید جریان صدر یا گروه های نزدیک به صدر، کردها و سنی ها از او پشتیبانی می کردن، اما اصلا دیگه با مخالفت شدید گروه های نزدیک به ایران روبرو شده بود، علی الخصوص بعد از این نتایج انتخاباتشون رو به اصطلاح از چشم آقای کاظمی می دیدن. اما این جریان ها جایگاه آقای مصطفی کاظمی رو دقیقا تحکیم می بخشه و این میتونه یک حل میانه ای رو، یک راه حل میانه ای رو برای این گره سردرگم بعد از انتخابات در عراق پیدا کنه. از بعد از اعتراضات سال 2019 موقعیت ایران تضعیف شد و بعد از این انتخابات، نتایج انتخابات و این رخ داد که انگشت اتهامات به سمت جمهوری اسلامی و عوامل اون در عراق است، بنده فکر میکنم بیش از پیش موقعیت ایران تضعیف شده. اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از معادلات عراق نیست و همچنان هم ایران در چه بخش سیاست، چه اقتصاد و همچنین امنیتی در عراق حرف بالا و اول رو خواهد داشت.
بله، سخنان پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل را میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.